ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف اسرائیل و عربستان سعودی را به سرمایه گذاری برای ایران هراسی متهم کرد. میشل اوباما و برنی سندرز در گرد همایی حزب دموکرات پشتیبانی خود را از هیلاری کلینتون اعلام کردند. و روسیه انتقادهای مربوط به دست داشتن در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب اسرائیل و عربستان سعودی را متهم کرد که برای ادامه آنچه ایران هراسی نامید سرمایه‌گذاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف که در جمع ایرانیان مقیم کشور قنا سخن می‌گفت، با اشاره به آنچه فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در سال‌های گذشته نامید، افزود که ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه‌گذاری فراوان اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. این در حالی است که اسرائیل و عربستان سعودی به طور جداگانه ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کنند. انتقادهای محمد جواد ظریف از عربستان سعودی و توصیف این کشور به عنوان رژیمی ددمنش در ادامه تنش در مناسبات تهران و ریاض است که با ادامه یکی از روحانیون شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در تهران و مشهد به اوج خود رسید. میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، در جریان گرد همایی ملی حزب دموکرات در شهر فیلادلفیا، هیلاری کلینتون را تنها نامزدی خواند که آماده تصادی مقام ریاست جمهوری است. خانم اوباما شامگاه دوشنبه به وقت محلی در فیلادلفیا از آنچه ادبیات نفرت پراکنده دونالد ترامپ نامید انتقاد کرد. میشل اوباما بدون نام بردن از دونالد ترامپ گفت: نگذارید کسی به شما بگوید که عظمت را به آمریکا باز خواهد گرداند، چرا که این کشور اکنون هم با عظمت‌ترین کشور جهان است. برنی ساندرز، رقیب خانم کلینتون، هم بعد از بانوی اول آمریکا سخنرانی کرد. آقای ساندرز گفت: هیلاری کلینتون باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا شود، چرا که به گفته او ایالات متحده نیازمند رهبری است که مردم را متحد کند، نه کسی که بین مردم تفرقه بیاندازد. دونالد ترامپ که هفته گذشته به عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان معرفی شد، بسیاری از سیاست‌های باراک اوباما از جمله درباره مهاجرت را زیر سوال برده و از هیلاری کلینتون به عنوان ادامه دهنده راه اوباما یاد کرده است. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه انتقادهای مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس هاکی است که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی مواضعی به نفع هیلاری کلینتون و علیه برنی ساندرز، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این حزب داشتند. پس از آن کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرد که افشاگری ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته است. و دست کم 19 نفر در شهر ساگامیهارا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن به ضرب چاقوی یک مرد به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری کیودو، این حمله در یک آسایشگاه معلولین رخ داده و دست کم 25 تن نیز زخمی شده و 4 نفر دیگر هم دچار ایست قلبی شدند. ضارب مردی 26 ساله بوده که خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرده است. و اما سران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز گذشته در پایتخت موریتانی گرد هم آمده و این کشور به طور رسمی ریاست این اتحادیه را از مصر تحویل گرفت. در بیانیه‌ای که کمیته وزیران امور خارجه این نشست صادر کردند، مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی ایران خوانده شده مطرح شده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
27 نشست سران اتحادیه عرب به ریاست موریتانی بعد از ظهر دیروز دوشنبه به طور رسمی در پایتخت این کشور آغاز شد. در حاشیه این نشست، احمد ابوالقیز، دبیر کل اتحادیه عرب، گفت که کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب آنچرا که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی می‌داند، رصد خواهد کرد. به گفته آقای ابوالقیز، کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کند. کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب را وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر به همراه دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل می‌دهند. این کمیته به موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای عربی به خصوص یمن، بحرین و سوریه اعتراض کرده است. این در حالی است که در مقابل تهران همواره دخالت در امور کشورهای عربی را رد می‌کند. در نشست دو روزه اتحادیه عرب در موریتانی به جز بررسی رویکرد ایران به موضوعات منطقه‌ای و مسائل جهان اسلام، مقابله با تروریسم و راه‌های حفظ امنیت کشورهای عربی نیز بررسی شده است. نادر انتصار، تحلیلگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، درباره کشمکش و رویارویی ایران و عربستان و نگاه اتحادیه عرب به ایران می‌گوید:
در زمان شاه عربا میگفتن ایران ژاندارم منطقه است و میخواد سیاست خودش رو بر همه تحمیل کنه، و خب بعد از انقلاب ایران این اختلافات زیادتر شد. به نظر من هدف عربستان اینه که ایران رو به عنوان یک کشور غیر منطقه‌ای درست کنه. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، اتحادیه عرب در حقیقت اتحادیه‌ای به اون ترتیب نیست. در حال حاضر عربستان رهبری این جنبش رو نفوذ خودش قرار داده. هدف عربستان اینه که ایران رو به یک مخمصه قرار بده که ایران یک کاری رو بکنه که یکی از کشورهای غربی آمریکا مثلا بیاد به طرف اینا. و ایران هم متاسفانه سیاست درستی در مقابل عربستان هیچ وقت نداشته.
در همین حال روز گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، به طور تلویحی عربستان را متهم به تلاش برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران کرد. آقای شمخانی روز دوشنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان بدون نام بردن از کشور خاصی گفت موجب تأسف است که به گفته او یک کشور اسلامی درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم کند. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از خط قرمزها عبور کردند، هرچند که در نهایت راهی جز گفتگو ندارند.
امروز با توجه به اینکه مراکز درگیری نیابتی بین دو کشور فقط یک جا نیست، بلکه یمن، سوریه، عراق، بحرین، اینه که هر دو عبور کردن از اون خط، و این است که تصور میکنم از نظر اوغلای دو کشور مسیر بسیار بدی داره طی میشه. بسیاری نگران اینن که یک اتفاق ناگهانی دو کشور به یک جنگ خونین بکشانه. کافیست که سپاه پاسداران یک کشتی سعودی رو بهش حمله بکنه توی خلیج فارس، یا برعکس یه اتفاق دیگری از جانب سعودی ها رخ بده. من اعتقاد دارم سرانجام دو کشور راهی به جز گفتگو پیدا نخواهند کرد.
نشست سران اتحادیه عرب در موریتانی در حالی برگزار شد که بسیاری از سران کشورهای عربی در آن غایب بودند. این نشست امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به پایان می‌رسد.
گزارش همکارم بنیامین سطر را شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در نشست روز دوشنبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح توانمندسازی و پیشگیری اولیه از اعتیاد در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید. بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف شد با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدامات مربوط به پیشگیری را در مدارس 11 استان به صورت عمومی اجرایی کند. افزایش شمار اعتیاد و کاهش سن مصرف کنندگان مواد مخدر و شیوع آن در مدارس یکی از موضوعاتی است که مقامات ایران جسته گریخته نسبت به آن هشدار می‌دهند. بیشتر نویم از رویا ملکی.
پیشگیری از اعتیاد در مدارس 11 استان به صورت عمومی اجرایی می شود. این طرح روز دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان معتاد نیست، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید 15 سالگی سن شیوع و تجربه مصرف مواد مخدر در ایران است. در سالهای اخیر آمار مبتلایان به اعتیاد از سوی هیچ سازمان و نهاد متولی اعلام نشده است. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، از دلایل اعلام نشدن آمارها در ایران این گونه می گوید:
برای عدم اعلام آمار اعتیاد به نظر من 3 دلیل رو میشه ذکر کرد. یک دلیلش این هست که اصولا نظام آمارگیری دقیقی در کشور وجود نداره. در آمارگیری ها افراد هم واقعیت ها رو نمیگن. حالا فرض کنیم با روش های مختلف خطاها رو کم کنن و دولت آمار نزدیک واقعیت رو در اختیار داشته باشه. میرسیم به علت دوم. تصور میشه اعلام این آمارها سیاه نمایی هست و سیاست تبلیغاتی حکومت این هست که از سیاه نمایی پرهیز کنه. حکومت جمهوری اسلامی در بیان مشکلات یا پنهانکاره، اگر حتی خوشبین باشیم الکنه. علت سوم هم این که آمار دقیق اعتیاد مهندسی شدن دیگر آمارها رو نشون میده، یعنی میزان آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد مثل طلاق، خشونت خانگی، بیکاری، کودکان کار و فحشا.
چندی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در برخی استان‌ها مراکز درمان اعتیاد نوجوانان راه اندازی می‌کند. در تهران هم یکی از بیمارستان‌های دانشگاه شهید بهشتی برای درمان دانش آموزان معتاد در نظر گرفته شده است. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، دلایل پایین آمدن سن اعتیاد در ایران را اینگونه بررسی می‌کند.
برای پایین آمدن سن اعتیاد هم به نظر من به سه موضوع میشه اشاره کرد. موضوع اول، میزان ترک تحصیل در ایران در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده. از حدود 16.5 میلیون در سن تحصیل، یعنی افرادی که بین 6 تا 18 سال دارن، حدود 12.5 میلیون به مدرسه میرن. این معنیش این هست که 4 میلیون ترک تحصیل کردن و در سن رفتن به مدارس راهنمایی و دبیرستان هستن، بدون کار در کوچه و خیابان اینها رها هستن. این رقم البته در آمار بیکاری کشور نمیاد. با کاهش نرخ جمعیت ممکن هست این آمارها پایین بیاد، اما فعلا چنین رقم قابل توجهی از جوانان کشور در خیابانها رها هستند. موضوع دوم، برای دانش آموزان بیرون از ساعات مدرسه برنامه های بسیار محدودی، اون هم در برخی شهرهای بزرگ، آن هم با رهیافت ایدئولوژیک وجود داره. ما حدود 2 میلیون دبیرستانی داریم که بخش بسیار کوچکی از اینها بعد از مدرسه در خانه میمونن برای اینکه تکالیفشون انجام بدن. و موضوع سوم هم کودکان کار هستند که تخمین هایی که زده میشه چیز در حدود 1.5 میلیون نفر کودک در ایران کار میکنن. کودکان کار در معرض انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد قرار دارن.
آخرین باری که آمار دانش آموزان معتاد اعلام شد سال 1387 بود که محمد رضا جهانی، قائم مقام دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، از وجود 30,000 دانش آموز معتاد در کشور خبر داد. مقامات پلیس گفتند مدت زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران به 5 دقیقه رسیده است و قاچاقچیان مواد مخدر از هر وسیله‌ای برای رساندن مواد به مشتریان استفاده می‌کنند. چندی پیش 70 نماینده مجلس پای طرحی را امضا کردند که در صورت تصویب مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قانون حذف می‌شود. نور محمد عسکری، حقوقدان ساکن سوئد، میگوید مجازات باید با جرم همخوانی داشته باشد.
اعدام ثابت شده است که بازدارنده نیست. بازدارندگی زمانی است که دولت اعتدال رو در تمام زمینه‌ها رعایت بکنه، حد به خصوص در مراحل قضایی. اصل این است که قوانین در ایران متعادل بشود به طور کلی. اگر الان هم برای اینکه به سازمان ملل بگویند که بله خیلی خوب، ما میخواهیم در راه شما بیایم، اعدام را برمیداریم و اینا را به حبس ابد محکوم بکنند، باز هم همون حالت هست. مجازات بایستی متناسب با جرم باشه. وقتی متناسب با جرم نبود هیچ تأثیری نداره.
گرچه مقامات ایران به دلایل مختلف آمارهای مربوط به اعتیاد دانش آموزان را رد می کنند، اما آنچه را نمی توان کتمان کرد افزایش مواد مخدر در مدارس و پایین آمدن سن اعتیاد در ایران است.
گزارش همکارم رویا ملکی را شنیدید. اما در آخرین خبر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام، آمریکا را به عهدشکنی و فشار بر دیگر کشورها متهم کرد. کمال خرازی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت واقعیت آن است که با عهدشکنی‌هایی که آمریکایی‌ها داشتند و با فشارهای نانوشته‌ای که به دیگر کشورها آوردند، برجام به خوبی اجرا نشده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر و همینطور خبرهای دیگر میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.